رادیوی آزادی
مجله خبری.
سلام شنونده گرامی، نور محمد خالزاده هستم با خبرهای تازه جهان و منطقه در برنامه صبحگاهی پنجشنبه 21 فوریه. سرخط خبرها: جان کری وزیر کارهای خارجه امریکا گفت باید کشورش به انگیزه های این زیواگرایی تن ندهد. بازدید روبرت بلیک یاوری وزیر کارهای خارجه امریکا از تاجیکستان ادامه دارد. و بختیار ستاری فعال حقوق بشری تاجیک بعد از کار کردن در مسکو در یکی از بیمارستان های این شهر معالجه می گیرد. تفصیل خبرها: جان کری وزیر کارهای خارجه امریکا گفت باید کشورش به انگیزه های این زیواگرایی تن ندهد، زیرا در داخل به دشواری های اقتصادی و تهدید به بودجه دولتی روبروست. روزی چهارشنبه و ضمن سخنان خود در دانشگاه ویرجینیا گفت از ماه آینده به طور اوتوماتیک کاهش مخارج دولتی اعتبار پیدا می کند و باید امریکایی ها آگاه باشند که کشور ما از طرحهای دیگر اقتصادی در جهان فایده به دست می آورد. اگر کنگرس نتواند راه های دیگری پرداخت قرض های داخلی را پیدا کند، کاهش مخارج از 1 مارس اعتبار پیدا خواهد کرد. وزارت کارهای خارجه امریکا گفت که 2.6 میلیارد دلار را برای فعالیت های امدادی، کمک های امنیتی و سایر برنامه های بین المللی صرف خواهد کرد. کری گفت این کاهش به توانایی دیپلماتی امریکا ضرر می رساند. امروز بازدید روبرت بلیک یاوری وزیر کارهای خارجه امریکا از تاجیکستان ادامه می‌یابد. وی در روز اولی بازدیدش 20 فوریه با امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان ملاقات کرد و پس از ملاقات گفت که وی خواستار برگزاری انتخابات شفاف، دموکراتی و آزاد ریاست جمهوری در تاجیکستان شده است. جناب بلیک افزود در جریان ملاقات در رابطه با انتخابات ماه نوامبر ریاست جمهوری در تاجیکستان صحبت شد و رئیس جمهور را به آن تشویق کرده است تا شرایط برگزاری انتخابات شفاف و آزاد و منصفانه را تأمین کند. با تأکید این مقام آمریکایی گسترش و تقویت همکاری های دو جانبه به خصوص در زمینه تحکیم مرز با منظور مبارزه بر ضد قاچاق مواد مخدر و تروریسم در محور ملاقاتش با رئیس جمهوری تاجیکستان قرار داشته است. بختیار ستاری، روزنامه‌نگاری شناخته تاجیک و یکی از فعالان حقوق بشر، در مسکو مورد حمله یک فرد ناشناس قرار گرفت. حمله کننده به بدن وی چند کارد زده است. در یک صحبت تلفنی با رادیوی آزادی، خود بختیار ستاری گفت که حمله شب سه‌شنبه در نزدیکی خانه اش رخ داده است. وی را به بیمارستان انتقال داده اند و جراحی کرده اند. پزشکان میگویند که وضعیت سلامتی بختیار وزنین ولی ثابت است. بختیار ستاری 49 سال دارد و در گذشته کاتب سوم سفارت تاجیکستان در مسکو بود. سپس چند مدت در نمایندگی خدمات مهاجرت تاجیکستان در مسکو کار کرد. بعد از دست دادن این کار وی با مخالفان دولت پیوست و حالا در مسکو یکی از فعالان حقوق به شمار می رود. انتظار می رود که امروز پارلمان بلغارستان استعفای حکومت این کشور را بپذیرد. حکومت بلغارستان بعد از چند روزی تظاهرات اعتراضی خشونت آمیز روزی چهارشنبه به استعفا رفت. این اعتراض ها بعد از بالا بردن نرخ استفاده نیروی برق شروع شد، ولی سپس به تظاهرات ضد حکومتی تبدیل یافت. اعتراضگران حکومت را متهم می کردند که نتوانسته است از رشوه‌خواری گسترده پیشگیری کند و شرایط زیست را بهبود بخشد. بویکا بریسوف نخست وزیر این کشور گفت که حکومت نمیخواهد که تظاهرات اعتراضی ادامه پیدا کند، به همین سبب به استعفا می رود. روز چهارشنبه هزاران نفر در یروان پایتخت ارمنستان راهپیمایی و بر ضد نتیجه های رسمی انتخابات ریاست جمهوری اعتراض کردند. این نتیجه ها روز دوشنبه اعلان شد و بر اساس آن سرژ سرکیسیان برنده انتخابات دانسته می شود. جانبداران رفی هوانیسیان رقیب اصلی سرژ سرکیسیان در میدان مرکزی یروان گردی هم آمدند و از مقامات انتخاباتی خواستند که نتیجه های انتخابات را باطل اعلان کند. کترین اشتون مسئول سیاست خارجه اتحادیه اروپا و استفان فیول کمیسری توسعه اتحادیه اروپا روز چهارشنبه گفتند که ارمنستان با رای دهی در انتخابات کنونی در راه به سوی دموکراسی دموکراتیا پیش رفته است. شنونده عزیز، شما می توانید در سامانه رادیو آزادی زیر این نشانی خبر و مطالب بیشتر دریافت کنید. www.azadi.org.
در حاشیه خبرها،
آوازخوان جوان شرف قربان در آینده ساز میوزیک.
فکر می‌کنم در زبان ترکیه از آن سخن‌هایی هستند که ایرانی تلفظ می‌شود. کبوتری گم شده، ما اگر که کبوتری گم شده گوییم، اگر این چیز بشه و لهجوی ما در قافیه بندی سرود نمی‌دروید.
کبوتر گم شده آمد تو دوباره،
شامی چهارشنبه، صبح پنجشنبه، تکراراً صبح جمعه و صبح شنبه در رادیو آزادی.
تولی سفر هستم در مجله خبری رادیو آزادی در خدمت شما. حالا همراه نگاه من دازیم به عنوان چندی از گزارش هایی که تا کمتر از 20 دقیقه دیگر میشنویم. دعوت دیپلمات بلندپایه آمریکا برای برگزاری انتخابات شفاف و عادلانه در تاجیکستان. در تاجیکستان با قبول قانون راه را برای خریدن خانه با قرض بانکی هموار کردند. در یک روز استعفا و استعفای دو حکومت و یک وکیل مردمی در سه گوشه دنیا. آیا ثروتمندان تاجیک تا کجا آمادن نصفی از ثروت خود را برای مردم محتاج خیر کنند؟ روبرت بلیک، دیپلمات بلندپایه آمریکا که در دوشنبه قرار دارد، دیروز به خبرنگاران گفت حکومت کشورش دولت تاجیکستان را تشویق میکند تا انتخابات آینده ریاست جمهوری را شفاف و عادلانه برگزار نماید. طور معلوم ماه نوامبر همین سال یک عهد دیگر 7 ساله امام علی رحمان به پایان میرسد و باید در همان ماه انتخابات برگزار شود. از حال مخالفان دولت در تاجیکستان میگویند که انتخابات پاکیزه و عادلانه نخواهد بود، زیرا قانونهای فعلی برای همه شرایط برابری شرکت در انتخابات را فراهم نکردند. همکارم فرهاد میلاد از دوشنبه گزارش میدهد.
نماینده ویژه کاتب دولتی آمریکا در آسیای مرکزی و جنوبی با رئیس جمهور تاجیکستان برگزاری انتخابات دموکراتی پرزیدنتی را بررسی کردند. روبرت بلک که پس از ملاقاتش با امام علی رحمان با خبرنگاران صحبت میکرد گفت هر دو جانب به اهمیت انتخابات آزاد و شفاف و منصفانه که ماه نوامبر سال روان در تاجیکستان برگزار میشود تاکید کردند.
به خصوص این را تاکید کردیم که میدان فراخ فعالیت برای سازمان‌های غیر حکومتی و سایت اخبار عمومی و دیگر اعضای جامعه شهروندی خیلی مهم است.
نماینده ویژه کاتب دولتی آمریکا در آسیای مرکزی و جنوبی که جهت انجام سفر دوروزه و شرکت در دور چهارم مشورت‌های سیاسی تاجیکستان و ایالات متحده آمریکا در دوشنبه قرار دارد، حدود 3 ساعت با امام علی رحمان ملاقات کرد و گفت امام علی رحمان را برای دریافت عضویت تاجیکستان در سازمان جهانی تجارت تبریک کرد و افزود این برای بهبود تجارت و همگرایی در منطقه یک اقدام عالی است. روبرت بلک گفت امنیت مرزها، مبارزه علیه تروریسم و مواد مخدر سمت‌های اساسی همکاری‌های میان دو کشور محسوب می‌شوند و افزود از مساعدت تاجیکستان برای نیروهای بین‌الملل و ائتلاف تحت سروری آمریکا در افغانستان قناعتمند است و در پاسخ به این سوال که آیا آمریکا قلمرو تاجیکستان را برای خروج نیروهایش از افغانستان استفاده خواهد کرد، آقای بلک گفت
نه، طور رئیس جمهور براک اوباما زمینی یک سخنرانی اخیرش اظهار داشت آمریکا یک قسمت از نیروهایش را تا فوریه سال آینده در افغانستان نگاه خواهد داشت. انتظار ندارم که این عملیات، یعنی خروج نیروها، طریق تاجیکستان صورت بگیرد.
مشورت های سیاسی تاجیکستان و آمریکا سال 2010 آغاز شده، تا امروز 3 دوری آن برگزار شده است. هدف از این مشورت ها دریافت راه های بهتر برای بهبود روابط میان دو کشور عنوان می شود. دوری چهارم مشورت های سیاسی در آستانه خروج نیروهای بین الملل از افغانستان صورت میگیرد. ایده از کارشناسان هم بر اینند که تاجیکستان در این مشورت ها بیشتر میخواهد استواری سیاست های پیشگرفته آمریکا را در منطقه بفهمد که پس از خروج باقی میماند یا خیر، و واشنگتن میخواهد به تاجیکستان نشان دهد که به همکاری های آن ارج میگذارد و خواستار تحکیم آنهاست. فرهاد میلاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
سفری دیپلماتی بلندپایه آمریکا با تاجیکستان، و بعد از یک آگهی کوتاه برمیگردیم برنامه را با گزارش دیگری در رابطه با کشور ادامه میدهیم.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تیجه یا آزادی نقطه آرژی.
شامی سه‌شنبه در شهر مسکو پایتخت روسیه بختیار ستاری، یکی از دیپلمات‌های سابق تاجیک، را فردی نامعلوم در نزدی خونش چند کارد زده است. بختیار ستاری که چندین سال پیش کاتب سوم سفارت تاجیکستان در مسکو بود، چند وقت اخیر در محفل‌های سیاسی و از جمله در صحبت‌های سیاسی در شبکه‌های اجتماعی بسیار فعال بود. خودش بعد از عمل جراحی در مسکو بر رادیو آزادی گفت که نمی‌داند کی و برای چی به او حمله کرده است. همکارم اسکندر خواجه میرزاده گزارش می‌دهد.
در لحظه های نخستین بعد عملیات جراحی، بختیار ستاری از شفاخانه مسکو به رادیوی آزادی گفت که شب 19 فوریه در نزد منزل زیستش مورد حمله افراد ناشناس قرار گرفته، از شکم و رویش جراحت برداشته است. ستاری افزود:
من شب سه دقیقه سیگاری بفرم بودم که توپا گروزا کار کنم. من پایده استادم یه مثل چیز. اخیب من رفته یک جایی بیسید با پشتی مغازین با اپوشتم. اول دیدن و سانیم زدن سرکات یک تو بچه قدر سازم من کمکت تست لیکن بار دیگه. شفکه سیو شرف بزن روی شروست جینز پشتگی بودم آیکیو کورتکه.
بختیار ستاری میگوید هنوز هیچ کسی و یا گروهی را در این حادثه عیبدار کرده نمیتواند. بعضی رسانه های خبری تخمین کردند که حمله بالای ستاری جلوی سیاسی دارد، زیرا ستاری با صاحبکار مخالف حکومت عمرعلی قوتوف ارتباط داشته، با گروه همکاری میکند که طرفدار تغییر قانون انتخاب پرزیدنت در تاجیکستان است. در صحبت با همکارمان خیرمان بقازاده، ستاری تصدیق کرد که همان شب حمله با تهیه لایحه همین سند مشغول بوده است. ستاری همچنان علاوه کرد که شهروند روسیه است و ده ها سال اینجانب در روسیه به سر میبرد، ولی هیچگاه تاجیکستان را فراموش نکرده است. ستاری باور دارد که مفتشان افراد مسئول حمله را پیدا خواهند کرد. او خوف دارد که نیروهای هنگامه‌جو این حمله را برای دریافت سرمایه سیاسی استفاده میبرند. سفارت تاجیکستان در روسیه از حادثه حمله بالای بختیار ستاری اظهار نگرانی کرد. در اظهارات سفارت آمده است که بختیار ستاری 49 ساله زاده شهر خوجند، شام سه‌شنبه در خیابان ورشاوسکی 63 خانه رقم 165 شهر مسکو مورد حمله قرار گرفت. سفارت تاجیکستان در مسکو میگوید که از مقامات روسیه تفتیش هرچی زودتر این قضیه و دریافت مسئولان حمله را تقاضا کرده است. بختیار ستاری که قبلاً کاتب سیوم سفارت تاجیکستان در روسیه و سپس سخنگوی خدمات مهاجرت تاجیکستان در روسیه تعیین شده است، در ماه ایول سال 2012 هم از وظیفه برکنار گشت و این اقدام را ناعادلانه نامید. او با یک عریضه کشوده به رئیس جمهور تاجیکستان مراجعت کرد، اما او را در مقامش برقرار نکردند. ستاری اخیراً به فعالیت‌های سیاسی رو آورده، از اعضای فعال محفل آموزش حکومت آینده تاجیکستان بود و آخر ماه ینور از طرف پلیس روسیه بازداشت شده، مورد بازپرسی قرار گرفته است.
اسکندر خواجه میرزاده گزارش میداد، و در رابطه با حمله به بختیار ستاری، یک نفر در فیسبوک خود را به خبای معرفی میکند، نوشته است که بختیار را خوب میشناسم، آدم خوب، اما کی این کار را کرده است نامعلوم، حکومت او را دوست نمیداشت و این واقعیت است. نوشته است به خبای: شما هم اگر در تارنمای فیسبوک صفحه دارید، به صفحه دوستان ما بپیوندید، آزادی بزنید، ما را مییابید.
رادیوی آزادی اکنون هم سفر دائمی شما در تلفن های دانا و اندروید.
تازه ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید،
یا این نرم افزارها را بی پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ،
آزادی در اندروید ها،
تجربه نادر و رنگین.
با اجازه شما حالا در برای یک موضوع بین المللی صحبت میکنیم. روز 20 فوریه در تاریخ همچون روز باقی خواهد ماند که یک پس دیگر در یک کشور حکومت و در دیگر سروزیر در سومی عضو مجلس قانونگذارش از مقام های خود استعفا دادند. خب هرچند سه خبر از سه کشورند، آنها را اولا خودی واژه استعفا به هم پیوند میدهد و سپس این استعفاها به آن معناست که حکومتداران راهی را برای بیرون شدن از بحران در کشور خود باز کردند. در بسیاری از کشورهای دیگر و مخصوصا آسیای مرکزی فرهنگ استعفا وجود ندارد. منصبداران را به بدترین جرم ها عیبدار میکنند یا آنها سبب رویدادهای ناگوار میشوند، اما این جسارت را ندارند که به خاطر بهتر و پاکتر ساختن هوای سیاسی کشور خیش از مقامشان استعفا دهند. همکارم سلیمی ایوبزاد را میشنویم.
من نمیخواهم عضو حکومت باشم که پلیسش مردم را لتا کوب میکند. با این سخنان از منبر پارلمان سروزیر بلغارستان بویکا بوریسوف از مقامش استعفا داد و به دنبال او همه اعضای حکومت نیز وظیفه های خود را سپردند. بویکا افزود مردمند که حق حاکمیت دارند و من این حاکمیت را به آنها برمیگردانم. اعلان استعفای حکومت بلغارستان پس از چند روز گرد همایی های خشونت آمیز در صوفیه پایتخت این کشور و پنج شهر دیگری آن صدا داد. مردم با اعتراض از افزایش نرخ نیروی برق و وضع بد اجتماعی خود به میدان ها ریختند. با آغاز تظاهرات بوریسوف وزیر مالیه حکومت خود را برکنار کرد و گفت اجازه کار شرکت چیخی را که به تقسیم نیروی برق مشغول است بیکار و نرخ برق را ارزان خواهد کرد. در تظاهرات صوفیه نزدیک به 2000 نفر به میدان برآمده بودند و در برخورد با نیروهای انتظامی 10 نفر زخمی شده اند. استعفای حکومت بلغارستان و سروزیر آن همچنین در حال اتفاق می افتد که تا انتخابات پارلمانی این کشور در ماه ایول سال روان چیز بیشتر از 4 ماه دیگر باقی مانده است. سروزیر تونس حمد جبلی بعد از آنکه نتوانست حمایه حزبی خود را در تشکیل یک حکومت موقتی تکنوکراتی به دست آورد از مقامش استعفا داد. حزب اسلامگرای او النهضه حالا در تونس حزب حاکم به شمار می رود. تونس اولین کشوری بود که دو سال پیش در آن بهار عرب سر شد و انقلاب مردمی حکومت رئیس جمهوری پیشین این کشور زین العابدین بن علی را سرنگون کرد. از آن وقت تا امروز تونس با خشونت های روباروست که تندروان مذهب سلفی راه اندازی می کنند. قتل سیاستمدار دنیوی و مخالف دولت شکری بلاد روز 6 فوریه سال روان تظاهرات گسترده اهالی و بحران سیاسی را در تونس به میان آورد. تظاهر کنندگان قطع زورآوری و جاری شدن عدل اجتماعی را طلب کردند. سروزیر جبلی وعده داد که در کوتاه‌ترین فرصت این بحران را با راه تشکیل یک حکومت وسیع بنیاد غیر مذهبی و تکنوکراتی برطرف خواهد کرد، اما حزب اسلامی او برای چنین اجازه را نداد و این سبب استعفای جبلی گردید. جبلی نماینده گروه معتدلان حزب اسلامی النهضه به شمار رفته، از ماه دکبر سال 2011 سروزیر تونس بود. عضو دومه دولتی روسیه از حزب حاکم روسیه واحد ولادیمیر پیختین بعد از آشکار شدن مالکیتش در ایالت فلورید آمریکا از عضویت در مجلس قانونگذاری روسیه دست کشید و گفت
منفیت انتخاب کنندگان و حزبم از منفیت های من دیده بالاترند و شبهه این است که من میخواهم نام پاک خود را حفظ کنم. امروز من به نظرم یگانه تصمیم درست میگیرم، یعنی مندت خود را میسپارم، مندتی را که همیشه با مبارزه عادلانه سیاسی به دست آوردم.
پیختین افزود با این را تلاش میکند رفیقان حزبی خود را از این ماجرا بی‌آسیب گرداند. جنجال زمانی سر زد که سیاستمدار مخالف الکسی نوالنی پیختین را متهم کرد که منزل و قطعه زمین خود در میامی آمریکا را در فهرست مالکیتش نامبر نکرده است. در اعلامیه وکیل تنها مالکیت او در روسیه ذکر شده است. پیختین میگوید مالکیت در آمریکا نه به او بلکه به پسرش الکسی تعلق دارد. پیختین از سال 1999 عضو دومه دولتی بوده، با کمیسیون اخلاقی آن سروری کرده است.
همکارم سلیم ایوبزاد گزارش میداد. وزیر اکسی بویکا بوریسوویچ نخست وزیر بلغارستان در صفحه رادیو آزادی در فیسبوک معروف لونگاریویچ نوشته است که در کشورهای ما خلق باید با چوب و تبر روز اثر را پیش کنند، وگرنه آنها منتظر نبیره هایشان میشینند تا بزرگ شده جویشان را بگیرند. و شما هم واقعا استحاله نکنید نظراندیش خود را یا از طریق شبکه های اجتماعی یا از طریق تورنامه آزادی نقطه ارگ به ما بفرستید. بگذارید تا دیگران نیز اندیشه های ارزشمندی شما را بدانند.
تاجیکان در جهان نو در شبکه های اجتماعی فیسبوک و مایمیر
آزادی با شماست و شما را با تاجیکستان می پیوندد.
پنج حرف
او ز
او
د
ای
و شما فیسبوک و مایمیر را با تاجیکستان وصل خواهید کرد.
به صفحه دوستان ما بپیوندید.
امروز با جویدانه
در تاجیکستان وکیلان مردمی با قبول قانون راه را برای ایپوتکا و یا گرفتن قرض برای خریدن خانه باز کردند. یک بندی مهم این قانونان است که اگر چیزی برای قرض گرفتن نداشته باشد می توانید زمین خود را کفالت بگذارید و از بانک قرض بگیرید. شهلای گلخواجه در این باره جزئیاتی بیشتر دارد.
زمین از این به بعد همچون تضمین قرض به مال بین قرضگیرنده ها و بانک ها تبدیل می یابد. هرچند به اختیار بانک گذشتن آن در حال ورشکستگی قرضگیرنده ترتیب معین را تقاضا می کند، ولی به احتمال زیاد بانک ها اکنون به زمینداران بزرگ و اصلی تاجیکستان مبدل خواهند گشت. در گذشته به دلیل مالکیت دولتی بودن زمین بانک ها نمی توانستند آن را به حیث گروی قرض های خود قبول کنند. این مانیه را روز چهارشنبه 20 فوریه مجلس نمایندگان تاجیکستان از میان برداشت. حساسیت مساله سبب گشت که تغییر و اضافه ها به قانون ایپوتکا بعد از بحث و کشوکش های وارد کرده شوند. عبدالکریم نعمتوف معاون رئیس بانک ملی تاجیکستان با پشتیبانی از ضرورت اصلاح قانون گفت این اقدام میتواند روند گرفتن قرض توسط مشتریان را گسترش بخشد. وی افزود
عملی شدن این قانون پیوسته از حکومت های محلی و بستر نوز در اگان منطقه های جمهوری توحید آن شده که اگان زمین از حساب حکومت های محلی به طریق بیگانه نمودن و به صفت گره گذاشتن آن قرار کردن لحاظ کجگی ها توحاد این مشکلی را اثر میگذارد. ما خواهش میکردیم که به حکومت های محلی به شخصان یوردیکی یا که به شخصان مقتعی هایدی جدا نمودن و دادن خیلوه های زمین همچون به صفت گره گذاشته میشده
جناب نعمتوف میگوید تا امروز یکی از سببهای به کندی پیشرفتن قرضهای ایپوتکی در نسبت قطعهای زمینهای کشاورزی نیست با آن وابسته بود که در صورت برنگردانیدن قرض بانکها امکان فروختن این زمینها را نداشتند. از این خاطر آنها منفعتدار نبودند که زمین را به عنوان گروی قرضهای خود بپذیرند. اما شادی شبدوه وکیل پارلمان و یکی از مخالفان این اصلاحات میگوید از این اقدام میشود تنها در کشورها استفاده کرد که زمین مالکیت خصوصی باشد. به نظر جناب شبدوه وارد کردن این تغییر اضافه به فروش غیرقانونی زمین در تاجیکستان روح باز میکند. او میگوید
قطعهای زمین نسبت به قطعهای زمینی که حقوق استفادهشان به حقوق بیگانه نمودن آنها به دست آورده شده است من است. گویا یگان کس پیدا شده است که حقوق استثنایی صاحب ملک که دولت است بیگانه کرده تواند.
ضمناً پیشنهادهای تأسیس بازار خرید و فروش زمین در تاجیکستان هنوز سر از سال 2700 میدادند. آن زمان سر لایحه قانون مذکور در مجلس نمایندگان است بررسی های تون صورت گرفته به یک موضوع داغ محافل سیاسی و اقتصادی تاجیکستان تبدیل یافته بود. محمدعلی وطنوف یکی از دیگر از وکیلان جانبدار این اصلاحات گفت جهت جلوگیری از مونوپولی زمین و خرید و فروش غیرقانونی آن تمام چاره ها اندیشیده شدند. کارشناسان امور بانکی بر اینند که از این اصلاحات در برابر بانک ها خود دولت نیز منفعت میبیند، زیرا رشد کشور به حجم قرضهایی که بانک ها به مشتریان پیشنهاد میکنند بستگی دارد. در نوبت خود از نگاه این کارشناسان به حیث ضمانت استفاده شدن زمین از سوی قرضگیرندگان برای بانک ها از آن لحاظ بهتر است که نرخ زمین نظر به دیگر اموال همیشه رو به بالاست. بهرام شریپوف کارشناس امور بانک در این زمینه میگوید
حاضر زمین خودش علاقه همچون هم بوسته اموال برامد کند اگر این امکانه که همون آدم هایی که کم بیزارتان سنرسن لیکن زمین دارن میتوند قرض گیرد و دیگه بیزنس ها شامل شود.
با این همه گفته میشود طول چند سال اخیر فروش غیرقانونی زمین در تاجیکستان به مسئله های داغ کشور تبدیل شده. در رابطه به این جنایت ده ها تن از منصبداران زندانی شدند. ولی باز هم ناظران امور میگن اصلاحات اخیر قانون در باره ایپوتکا زمینه ای را برای به دست آوردن زمین از سوی بانکداران فراهم میسازد. این هم در حالی که لایحه تغییر و اضافه ها به قانون ایپوتکا از سوی حکومت تاجیکستان به پارلمان پیشنهاد شده است. پس با توجه به این صاحب نظران میگن در پشت این همه اقدامات نیز دایره معین منصبداران قرار دارند که منفعت گروه های معین را لابی میکنند. شهلا گلخواجه، رادیو آزادی، دوشنبه.
بله، اگر شما هم به این گفته موافق هستید یا میگویید اندیشه های درست نیست با ما نویسید از طریق وبسایت ozodi.org یا میتوانید از طریق سکایپ نیز با ما زنگ زنید.
اوهو، این صدای باز شدنی برنامه کامپیوتری سکایپ است که به هر شخص امکان میدهد به پول با دیگران در تماس تلفنی شود. ozodi.skype
این برنامه را از تارنمای رادیوی آزادی به کمپیوتر خود نصب کنید.
آسان‌ترین راه تماس با رادیوی آزادی.
نشانی ما
ozodi.skype.
ولادیمیر پوتانی نخستین میلیاردری روس است که میخواهد به نصفی دارایی های خود را برای کارهای خیر صرف کند. پوتانی که میگویند 14.5 میلیارد دلار ثروت و مالکیت دارد، گفته است که با چنین کار میخواهد شانه فرزندان خود را از باری گران ثروت بیش از حد خالی کند. پیش از این اعلان پوتانی بیشتر از 100 ثروتمند کشورهای غربی نیز وعده دادند که نصف دارایی های خود را به صندوق های خیریه می سپارند. تا کنون هیچ یک از صاحب کاران تاجیک به این ثروتمندان پیروی نکردند و یا چنین جرأت و خیرخواهی دارند که حداقل یک بخش ثروت خود را به خاطر کارهای خیر و برای مردم محتاج صرف کنند. در این باره گزارش داریم از همکارم میرزوی سلیم پور.
ولادیمیر پوتانین مالک شرکت اینتروس گفته است: من هم با گیوینگ پلیج می پیوندم، چون که این ابتکار فوق‌العاده شایسته دستگیری است. صاحبکار 52 ساله روس که دارایی بزرگش را اساسا در سالهای 90 در جریان خصوصی گردانی کارخانه های بزرگ صنعتی روسیه به دست آورده است، در نامش به گیوینگ پلیج نوشته است: می خواهد با این اقدام فرزندان خود را از بار گران ثروت بیش از حدی که می تواند آنها را از عزم مستقلانه به چیزی نائل شدن در زندگی محروم سازد خلاص کند. روسیه در حال حاضر وطن 131 میلیاردر است که جمع ثروت آنها 450 میلیارد دلار حساب می شود. اکثر آنها چون پوتانین در سالهای 90 با شرافت خصوصی گردانی، ارتباط نزدیک با مقامات و فساد در یک مدت خیلی کوتاه دست به چنین ثروت یافتند و از این رو نظرها در جامعه روسیه نسبت به آنها اساساً بدبینانه است. پوتانین از این میان نخستین نفر است که میخواهد با اختیار خود شانه‌اش را از نصف این دولت بزرگ خالی کند و شاید به همین خاطر که بگوید که هرچی از مردم گرفتم به همین مردم بر میگردانم. البته در تاجیکستان هنوز ثروتمندهای چون گیس، بافت یا پوتانین نسب زیدن، هرچند به حساب تکس جاستیس نتورک، یک مؤسسه مستقل بریتانیایی، تا سال 2011 تنها از تاجیکستان 2.3 میلیارد دلار به منطقه های آفشوری رفته است. ولی آیا ثروتمندان تاجیک نیز آماده هستند که از آن ثروتی در مقایسه با میلیاردهای پوتانین کمتر خود هم یک بخشی را با دیگر مردم محتاج به هم بینند؟ زید سعیدوف مالک تاج ساختمان اینترنشنال، یکی از شرکت‌های بزرگ ساختمانی تاجیکستان، میگوید ابتکار پوتانین یک عملی ثواب و نمونه عبرت است، از جمله برای ثروتمندان تاجیک.
من نظرم بسیار خوب است، چونکی این هم جهتی تربیتی دارد، هم جهتی اون که شخص باید زحمت کشد و با محنت حلال خود صاحبی سرمایه شود. از اونی که میراث از پدر میگیرد، وقتی که میراث با اونها میماند، بخیر کلونی پولی یا کارخانه یا دیگر تنبل میشود.
روحانی تاجیک زبید الله رازیق میگوید شریعت اسلامی به هر مسلمان اجازه میدهد که تمام دولت خود را در زندگیش صرف کارهای خیریه یا به هر کسی دلخواه تحفه کند، ولی بعد مرگ تنها سه یکی دارایی خود را میتواند به بیگانگان وصیت کند، زیرا باقی میراثش حق وارثان است. این روحانی می افزاید در اسلام معیارهای دیگری چون صدقه و زکات نیز هست که نتیجه و ثوابش تازه شدن مال مردم داراست، ولی فلسفهش رفع هر نوع بدبینی بین قشرهای دارا و ناداری جامعه.
ارزش اصلی زکات تا یک اندازه برابری اقتصادی را در جامعه تامین کردن است. در هر جامعه که یک گروه خرد مالی بسیار داشته باشد، دیگر مردم زیاد کمبغل باشد، از حدی چی که گذشت البته یکان بالا میشن. انا برای همین زکات و همین صدقه فطر و همین صدقه هایی که همش هست، به خاطر همون فرق کلانی که در بین جامعه کمبغل و جامعه بای هست، همین فرقت کم کردن است. همزمان مهر محبت از دید مثلا همین طبقه های جامعه پیدا کردن است که دیگر دوست دارن دیگر.
حجم زکات تقریبا 2.5% از جمع دارایی هر مسلمان واجب الزکات است که باید سال یک بار بین مردم نیازمند تقسیم شود. زبید الله رازق میگوید البته نه همه، ولی شمار زیادی مردم دارا در تاجیکستان زکات خود را می سپارد.
حساب پولی، پول طلا و نقره اینجا بنیم فایز حساب چارو با دیگه هست. ما دادمه که مسلمان واقعی هم عبادت ها رو انجام میکنن میتیم دادمه ها دیدم که مثلا تا 8000 10000 زکات میدین ما شهر رمضان دارم اینجا میتیم تقسیم میکنن هر کسی تا 10000 دادمه دادمه دیدگیم 10000 دادمه. خب دادمه که پروای نماز روزه نظرم پروای زکات هم نظرم میگذنم.
معرکه گیوینگ پلیج در ماه ایون سال 2010 از جانب میلیاردرهای آمریکایی بیل گیتس و وارن بافت تأسیس یافت. آنها از ثروتمندهای دنیا دعوت کردند که دست کم نصف ثروتهای خود را نه به فرزندان بلکه به صندوقهای خیریه وصیت کنند. در حال حاضر گیوینگ پلیج 105 میلیارد را متحد میکند که جمع دارایی هایشان 500 میلیارد دلار برآورد میشود. یعنی اگر این مردم به وعده خود وفا کنند برای انجام کارهای خیر، از حساب تنها همین 105 بای بابا دست کم 250 میلیارد دلار جمع خواهد شد تاجیکستان با باور بسیاری ها تا حال در مرحله اول گزارش به ساخت سرمایه داری قرار دارد که نخبگانش به اندوختن سرمایه هرچی بیشتر برتری می دهند تا به جستن ثواب. ولی زید سعیدوف رهبر شرکت تاش ساختمان معتقد است که از تاجیکستان هم در آینده حاتم های توی همپای گس یا پاتنین بر خواهند خیست.
بسیار خوب است، شما هم اگر نظر اندیشه خود را در باره این موضوع با ما بفرستید از طریق تارنمای رادیو آزادی که نشانیش را می دانید azadi.org. گزارشی همکارم میرزا سلیم پور در چند لحظه بعد در وبسایت ما گذاشته می شود و مخصوص جایی برای شرح و نظری شما نیز گذاشتیم که اگر خواستید بنویسید. azadi.org وبسایت ماست. و خوب رسیدیم به پایانی بخش دیگری از مجله خبری رادیو آزادی. بسیار سپاسگزاریم که ما را همراهی میکنید. برنامه های خوبی دیگر منتظر شماست. با رادیو آزادی بمانید. رادیوی آزادی.